بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه 30 تیر 1404 و جلسه 25 از خانش به شرح لیلی و مجنون نظامی گنجوی رو با هم خواهیم داشت. در جلسه قبل بعد از اینکه نظامی ابیاتی به وصف حال و روز مجنون بعد از اینکه ناامید شد و دیگه احساس کرد به هر نحوی نمیتونه به لیلی برسه، سر به کوه و بیابون زد و نظامی شروع کرد به اوضاع احوال مجنون رو، وقتی سر به کوه و بیابون زده رو برای ما با ابیات بسیار دلانگیزی به تصویر کشید. روزی که مجنون آهوان رو از دام صیاد رهایی داد، بعد گوزنان رو از دست صیاد نجات داد، زمانی که با زاغ صحبت کرد و داستان خیلی سوزناکی که خود رو مجنون به قصد اسیر یک پیرزن دورگرد کرد تا بتونه به اطراف منزل لیلی بره، شاید اونجا لیلی رو ببینه یا بتونه خبری از لیلی بگیره. بعد از این چند جلسه نظامی داستان رو برد اون سوی ماجرا، به سمت و سوی لیلی و خانواده لیلی، که ببینیم اونجا چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه. و داستان رو اینطوری شروع کرد که بعد از جنگ نوفل با مردان قبیله لیلی، پدر لیلی اومده خونه و با آب و تاب از اینکه با زبون بازی تونسته نوفل رو راضی کنه که این دوتا، یعنی لیلی و مجنون، به درد هم نمیخورن، داره صحبت میکنه. خب این وسط هم لیلی خیلی غصه خورد، خیلی رنجیده خاطر شد، ولی پیش پدر و بقیه خانواده نمیتونست ناراحتی خودش رو بروز بده. خب جنگ که تموم شد، همه فهمیدن که لیلی دیگه قرار نیست با مجنون ازدواج کنه، خواستگارای لیلی یکی یکی پیداشون شد و اگه یادتون بیاد ابن سلام جوانی از قبیله بنی اسد بود که قبلا از لیلی خواستگاری کرده بود. پدر مادر لیلی بهش قول داده بودن که حالا این بچه مقدار کسالت داره، حالش که بهتر شد ما حتما لیلی رو به تو میدیم و یه جورایی قول لیلی رو به ابن سلام داده بودن. بعدم نظامی شروع کرد با توصیفاتی از بذل و بخشش و خواستگاری خیلی دست و دلبازانه ابن سلام، و تا اینکه نظامی داستان رو کشوند به روز عروسی و ماجرا رو آورده تا روز عروسی لیلی با ابن سلام. حالا قراره روز عروسی و شب زفاف لیلی و ابن سلام رو با هم از زبان نظامی بشنویم. اگر از سایت گنجور متن اشعار رو نگاه میکنید، بخش 28 از لیلی و مجنون نظامی، که خب این بخش جزء بخش‌های طولانیه، 50 بیت ابتدایی رو در جلسه گذشته خوندیم و امروز از بیت 50 به بعد رو خدمتتون میخونیم که ببینیم در روز عروسی و شب زفاف لیلی و ابن سلام چه میگذره. مثل همیشه اول ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم، توضیحاتی لازم بود خدمتتون ارائه میدم. چون روز دگر عروس خورشید، بگرفت به دست جام جمشید، بر سفت عرب غلام روسی، افگند مسلی عروسی. آمد پدر عروس در کار، آراست به گنج کوی و بازار، داماد و دگر گروه را خواند، بر پیشگه نشاط بنشاند. آیین سرور و شادکامی، بر ساخت به غایت تمامی، بر رسم عرب به هم نشستند، عقدی که شکسته باز بستند. طوفان درم بر آسمان رفت، در شیربها سخن به جان رفت، بر هجله آن بت دلاویز، کردند به تنکا شکر ریز، وان تنگ دهان تنگ روزی، چون عود و شکر به عطر سوزی. عطریز بخار دل برانگیخت، وشکی چو گلاب تلخ میریخت، لعلاتش و جزعش آب میداد، این قالیه و گلاب میداد. چون ساخته شد بسیج یارش، ناساخته بود هیچ کارش. نزدیک دهن شکسته شد جا، پالوده که پخته بود شد خواب. برخار قدم نهی بدوزد، و آتش به دهن بری بسوزد. عضوی که مخالفت پذیرد، فرمان تو را به خود نگیرد. هرچان ز قبیله گشت آسی، بیرون فتد از قبیله خاصی. چون مار گزیده گردد انگشت، واجب شودش بریدن از مشت. جانداروی تب سازگاریست، مردن سبب خلافکاریست. لیلی که مفرح روان بود، در مختلفی هلاک جان بود. خب نظامی بارها در مثنوی هایی که سروده طلوع و غروب خورشید رو تصویر کرده. تو افکرم خاطرتون بیاد هر روز که شروع میشد و شب که غروب میکرد با یه تشبیه بسیار زیبایی با استعاره های دلنشینی نظامی غروب و طلوع خورشید رو برای ما میسرود و سروده. و اینجا هم همین کارو میکنه. چون روز دیگر عروس خورشید، بگرفت به دست جام جمشید. یه روز دیگه اومد و خورشید تشبیه شده به یه عروسی که در دست جام جمشید داره، یعنی شاد، خوشحال، در حال عیش و نوشه، یعنی صبح شده. بر سفت عرب غلام روسی، افگند مسلی عروسی. سفت یعنی کتوکول. اینجا دیده نمیشه کتوکول. دیگه نمیتونم توضیح بیشتری بدم. عرب در برابر روسی قرار گرفته اینجا. عرب سیاه چهرن اغلب و روسا سفید چهرن. و میخواد بگه که شب رفت و صبح اومد به خاطر اینکه ما در یک جریان عروسی هستیم دیگه. قرار امروز که داره صبح میشه عروسی لیلی و ابن سلام باشه. بعد میاد ببینید اون بالا که گفت عروس خورشید به دست جام جمشید گرفت، یعنی با یه تشبیه های استفاده کرد که مربوط به عروسیه. بعد اینجا هم یه دونه دیگه از سنت های عروسی رو داره میگه. بر سفت عرب، مردان عرب گویا یک رسم و رسومی دارن که در روز عروسی یه سجاده سفید رنگی رو به این کتف داماد سنجاق میکنن یا روی کتفش میندازن، مثل یه خلعت، مثل یه شالگردن، یه چیزی شبیه این. سجاده سفید رو میندازن روی دوش داماد. حالا این تشبیه رو با یه تشبیه دیگه نظامی قاطی کرده و طلوع خورشید رو از دل شب تیره آورده، گفته که میخواد بگه خورشید طلوع کرد از دل شب تیره، از این سنت استفاده کرده که بر سفت عرب یا کتوکول عرب غلام روسی، یه غلامی که مثلا حالا کارهای عروسی رو انجام میداده، سفید رو بوده، افگن مسلی عروسی. مسلی هم یعنی محل صلاه، جا نماز. ما الان بهش میگیم جا نماز، یعنی دقیقاً جالبه ها، جا نماز معادل مسلا یا مسلی، یعنی جا نماز دیگه، جای نماز. حالا سجاده و اینا دیگه میندازه روی دوماد سجاده یا اون جا نماز عروسی رو طبق رسوم عرب ها، که اون سجاده هم اغلب سفید بوده. آمد پدر عروس در کار، آراست به گنج، کوی و بازار. پدر عروس هم صبح بیدار شد، دست به کار شد و شروع کرد کوچه و بازار رو آراستن، تزیین کردن. تا همین چند وقت پیش، الان دیگه عروسی ها چون توی تالارها و جاهای خاصی مثلا اتفاق میفته و اونجا عروسی میگیرن، دیگه این رسم داره کم کم از بین میره. ولی تا همین چند وقت پیش که عروسی ها توی خونه بود، مثلا کوچه رو چراغونی میکردن، نمیدونم یه تزییناتی انجام میدادن. حالا این رسم در دوره نظامی بوده، نشون میده چقدر این رسم قدیمیه. آراس به گنج، کوی و بازار. داماد و دگر گروه را خواند، بر پیشگه نشاط بنشاند. داماد و همراهانش، خانوادهش، حالا کسانی که باید در اون مراسم عقد شرکت میکردن رو آورد پدر عروس و بر پیشگه نشاط بنشاند. پیشگه یعنی جلو، یعنی همون دقیقا گاه، گاه که پسوند مکانه، مثل درمانگاه، پیشم یعنی جلو، یعنی جلوی مجلس، جایی که الان مثلا دیدید عروس داماد بالا میشینن، جلوی مجلس، صدر مجلس، در پیشگاه نشاط، نشاط هم که یعنی همه عروسی و مجلس. آیین سرور و شادکامی برساخت به غایت تمامی. خب شادی و نشاط و به زن و به کوب و شروع کردن، برساخت به غایت، غایت یعنی نهایت هر چیزی، یعنی در حد مطلوب و تمام و کمال عروسی رو برگزار کرد. بر سر رسم عرب به هم نشستند، عقدی که شکسته باز بستند. خب بر رسم عرب چجوری بود؟ پدر عروس به عنوان کسی که مالک دختره و صاحب دختره، صاحب اجازه است به قول خودمون، با داماد و حالا خانواده داماد میشستند و عقد رو دختر و پسر رو میخوندند. در زمان عرب، الان هم گویا مثل این که در برخی قبایل عرب هنوز همین طوریه، یعنی اصلا دختره تو اون مراسم حضور نداره، پدر داماد به عنوان کسی که پدر عروس عذرخواهی میکنم تعهد میده به داماد که دختر من دیگه از امروز برای توه. حالا شیربهاش اینقدر، مهریش اینقدر، او همون لحظه مثل این که شیربها و مهریه رو همون لحظه میگیرن، یعنی یه بچه نقدیه که اغلب همون لحظه مبادله میشه، حالا هر چیه، مثلا گاو، گوسفند، اسب، زمین، ملک، پول نقد، طلا، جواهر، همون لحظه مهریه و شیربها رو میگیرن و دیگه بعدش، بعد از اینکه این عقد بین پدر عروس و داماد بسته شد، دختر رو میبرن تحویل داماد میدن. دامادم مینشونه روی، حالا قدیم اسب و شتر بوده، الان سوار ماشینش میکنه و میبره خونهشون. یعنی اینطوری بوده عروسی ها در زمان عرب، هرچند امروز هم حالا خیلی هم فرقی نکرد و تو همین سبک و سیاق دختر بیشتر خرید و فروش میشه متاسفانه. خب بر رسم عرب به هم نشستن، عقدی که شکسته باز بسته. عقدم یعنی پیمان و قرارداد، یه جاهایی هم به معنای گره است که بازم همون معنی ازش بیرون میاد. چرا شکسته بود؟ به خاطر که یه بار قول داده بودن لیلی رو بهت میدیم، ولی خب نداده بودن دیگه. طوفان درم بر آسمان رفت، در شیربها سخن به جان رفت. طوفان درم، درهم پول نقره است، حالا در به طور کلی یعنی پول، بر آسمان رفت، همونی که ما سر عقد سکه و نقل و حالا پول و اینا میپاچن سر عروس و داماد، همینه. طوفان درم بر آسمان رفت، یعنی پول پاچیدن سر داماد. در شیربها سخن به جان رفت، ببین شیربها رو همون لحظه میگرفتن و گفت من جونم رو میدم برای لیلی، اینقدر بهش علاقه مندم که جونم هم حتی حاضرم به خاطرش بدم. این خیلی جالبه، من این بخش ادبیات رو خودم خیلی دوست دارم. یه بخشی از ادبیات باعث میشه ما با فرهنگ گذشتگان آشنا بشیم. انگار شما داری ادبیات میخونی ها، ولی انگار با رسوم و فرهنگ، آداب، جغرافیا، نوع حرف زدن، نوع عروسی، عزا، نمیدونم، خیلی چیزها در گذشته آشنا میشی که این خودش اصلا شناخت فرهنگ ها و رسوم ملل گذشته اصلا یه رشته جداگانه ایه، ولی واقعا از دل ادبیات فارسی ما میشه یه همچین چیزایی رو در آورد. ببینید نظامی چقدر قشنگ تصویر یه عروسی عرب مثلا در زمانهای قدیم رو داره برای ما تصویر میکنه، چقدر زیبا سروده و چقدر جالبه. نمیدونم، برای من که جالب، امیدوارم برای شما هم جالب باشه. بر حجله آن بت دلاویز کردند به تو کاف شکرریز. بعد حالا وقتشه که عروس دوماد رو ببره به حجله، نه دوماد عروس رو ببره به حجله و حجله رو تزیین میکردن، اون جایی که اون قرار بود تو باد عروس رو ببرن تزیین میکردن. حالا اینجا گفته به توکای و شکرریز، حالا مثلا با ظرفهای شیرینی و چیزهای خوشمزه. وان تنگ دهان تنگ روزی، چون عود و شکر به عطر سوزی. خب آن تنگ دهان، تنگ دهان، تنگ دهان کوچک از مترو معیارهای زیبایی در گذشته بوده و اینجا در مورد لیلی داره نظامی صحبت میکنه. آن تنگ دهان تنگ روزی. چرا تنگ روزیه؟ تنگ روزی یه جورایی انگار بدبخت، روزیش خوب نبوده. چرا؟ مثل اینکه مثلا به اون چیزی که علاقه داشته قسمتش نشده، دوست داشته شب دوست داشته عروسی کنه ولی با مجنون، ولی حالا داره با ابن سلام عروسی میکنه که دوستش نداره، در نتیجه تنگ روزیه. اون قسمتی که میخواسته، اون چیزی که میخواسته روزی و قسمتش نشده، چون عود و شکر به عد سوزی. مثل اینکه در گذشته برای بهتر سوختن عود شکر میریختن کنارش تا خوب بسوزه. و لیلی هم از اینکه تنگ روزی بود، از اینکه با مجنون ازدواج نمی کرد، حسابی داشت میسوخت، جگرش کباب شده بود، حالش خوب نبود، اوضاع احوال روحی روانیش خوب نبود و در رنج و ناراحتی بود. عطری ز بخار دل برانگیخت، وشکی چو گلاب تلخ میریخت، لعل آتش و جزعش آب میداد، این قالیان گلاب میداد، چون ساخته شد بسیچه به یارش، ناساخته بود هیچ کارش. عطریز بخار دل برانگیخ، یعنی انگار آه که میکشید و اشکی که میریخ، آهش مثل انگار یه عطر که داره میسوزه، بخار ازش بلند میشه، اون دود ازش بلند میشه، از دل انگار داشت آه عمیقی میکشید و اشکی هم مثل گلاب تلخ میریخ. حواستون باشه وقتی یه نفر زیباست، وقتی نظامی میخواد زیبایی لیلی رو توصیف کنه، حتی اشکش هم مثل گلابه و آهی هم که از ته دل میکشه بوی عطر میده و سوختن و زاری کردن و رنجیدنش هم مثل سوختن عود و شکر با هم دیگه. یعنی میخوام بگم نظامی چرا سوختن لیلی و ناراحتی لیلی رو تشبیه میکنه به سوختن عود و شکر. خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، چرا تشبیه نمیکنه به سوختن عنبرنسارا؟ برای اینکه لیلی زیباست و هر اتفاقی براش بیفته در اوج زیباییه، حتی وقتی اشک هم میریزه گلاب از چشمانش میاد، وقتی آه میکشه بوی عطر میده، وقتی میسوزه انگار سوختن عود و شکره. میخوام توجهتون رو جلب کنم به این جزئیاتی که نظامی حدود 1000 سال پیش چقدر جذاب، دقیق و چقدر زیبا اینا رو به تصویر کشیده. لعل آتش و جز اشعاب میداد. لعل میدونید دیگه، سنگ قیمتی سرخ رنگید که در ادبیات ما اغلب استعاره از لب زیبای معشوقه. لبش آتش میداد، یعنی آه گرم مثلا میکشید، ناراحت بود. جزع و فزع و شنیدید دیگه، یعنی زاری، فریاد. وقتی جزع و فزع میکرد آب میداد، این قالیه وان گلاب میداد. جزع زاری که میکرد گلاب ایجاد میشد و آه هم که میکشید قالیه بود. قالیه یه عطر گران قیمته، مثلا انگار آه از دهانش بیرون میمد بوی قالیه میداد که از عطرهای گران قیمته دنیای قدیمه. اشکش هم که مثل گلاب بود. چون ساخته شد بسیچ یارش، وقتی کاراش درست شد دیگه بره سراغ یارو، برن با هم هجله، ناساخته بود هیچ کارش. انگار هیچی سر جای خودش نبود، انگار کارش درست نمی شد، آماده این نبود که بره با ابن سلام وارد هجله بشه، با ابن سلام روبرو بشه، ناساخته بود هیچ کارش. کارای عروسی همه جفت و جور شده بود، الان دیگه باید با ابن سلام وارد هجله بشه، ولی ناساخته بود هیچ کارش، آمادگیشو نداشت و این اونی نبود که لیلی میخواست. بعد از اینجا به بعد یه مقدار در مورد این که تو یه کاری رو میخوای انجام بدی ولی علاقه بهش نداری، نمیخوای، نارضایتی لیلی رو تو چند تا بیت نظامی میگه. نزدیک دهن شکسته شد جام، پالوده که پخته بود شد خام، بر خار قدم نهی بدوزد، و آتش به دهنبری بسوزد. عضوی که مخالفت پذیرد، فرمان تو را به خود نگیرد. خیلی قشنگه، میگه نارضایتی لیلی رو اینطوری تصویر میکنه، میگه نزدیک دهن شکسته شد جام. مثلا ابن سلام الان با خودش داره میگه خب خوبه دیگه، الان میرم با لیلی ازدواج کردم، همه چی هم خیلی خوب پیش رفت، ولی جام رو میای ببری سمت دهنت که بنوشی، فکر کن یهو جام بشکنه. و پالوده ای که پخته بودی و آماده میل کردن بود شد خواب. یعنی انگار هیچ کاری نکردی و به اون رویات نرسیدی. بر خار قدم نهی بدوزد، و آتش به دهنبری بسوزد. لیلی مثل خار و آتشه برای ابن سلام، و اگه بخواد بهش نزدیک بشه اون از بین میبرتش و میسوزورتش. عضوی که مخالفت پذیرد فرمان تو را به خود نگیرد. داره یه جورایی اوضاع بنده خدا ابن سلام رو توی شرایط میگه، میگه که وقتی تو یه عضو از بدنت حالا دچار بیماری میشه، میشکنه، فلج میشه، اون دیگه مخالفت به قول نظامی پذیرفته، مخالفت میکنه با تو. تو مثلا وقتی دستت فلج شده میخوای دستتو بیاری بالا، هر کاری میکنی نمیشه، فرمان تو را به خود نگیرد. عضوی که مخالفت پذیرد فرمان تو را به خود نگیرد. هر چانز قبیله گشت آسی، بیرون فتد از قبیله خاصی. میگه هر کسی هم که از قبیله اسیان کنه، سرکشی کنه از افراد غلیب قبیله، دیگه آدمای اون قبیله اونو جز خودشون نمیدونن، دیگه از اونو جز تری یه آدم معمولی مثل همه آدم ها، دیگه اونو جز افراد خاص قبیله خودشون نمیدونن. حالا داره ذهن ما رو آماده میکنه که قرار لیلی از ابن سلام سرکشی کنه، پیروی نکنه و باهاش مخالفت کنه. چون مار گزیده گردد انگوش، واجب شودش بریدن از بش. خب در زمان قدیم درمان خیلی از بیماری ها نبوده متاسفانه. مثلا اگه یه اتفاقی برای دست می افتاد، انگوش می افتاد، اگر نمیتونستن درمان کنن اونو قطع می کردن. حداقل اینو فهمیده بودن، اینم خودش واقعا چیز خوبیه، اینو فهمیده بودن که اگه قطع نکنن این بیماری کل بدن رو نگیره. اینجا هم داره به اشاره به همین میکنه، چون انگشت مار بگزه واجب شودش بریدن از مشت. اگه یه عضوی از بدن تو دچار آسیب بشه از بالاترش قطع میکنن. عرض کردم حالا رفته رفته مشخص میشه براتون که این ابیات رو نظامی برای چی داره میگه. جانداروی تب سازگاریست، مردن سبب خلافکاریست. لیلی که مفرح روان بود، در مختلفی هلاک جان بود. حالا اینم میگه که این یه برمیگرده به یه سنت قدیمی که اخلاط چهارگانه قائل بودن که در بدن وجود داره، همون سودا و بلغم و دم و غیره، که این چهار تب باید با هم سازگار باشن تا انسان سلامت باشه. اگر اینا هر کدومشون خوب کار نکنن، میزانش در بدن زیاد بشه، کم بشه، اون دیگه مرگ انسان رو بیاره. یعنی هر چیزی باید بر سر طبع و طبیعت خودش رفتار کنه. اگر بخواد سرکشی کنه و از اون سازگاری نکنه و سرکشی کنه، سبب مرگ آدمیزاد میشه. تبایع چهارگانه رو عرض میکنم. حالا این رو ارتباط میده با لیلی، لیلی که مفرح روان بود. خود واژه مفرح از فرح، یعنی شادی، نشاط. در قدیم دارویی بوده، حالا یا بهتر بگم شربتی بوده که برای شادی و نشاط استفاده میکردن، بهش میگفتن مفرح یا مفرح. این همون بیت حافظ دیگه، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. این لب یار از نگاه حافظ اون شربت نشاط آور و فرح آوره. حالا میگه خود لیلی واقعا باعث شادی و نشاط در روح و روان بود، ولی در مختلفی هلاک جان بود. ولی وقتی سازگاری نمی کرد، ساز مخالف می زد، باعث هلاک می شد. هلاک هم خودش، هم کسی که بهش علاقمنده. در مختلفی هلاک جان بود. از اینجا به بعد ابیات در مورد بردن ابن سلام لیلی را به خانه خود. خب عقد بسته شد، حالا میشینن توی اون کجاوه، روی اون عباری بهمل لیلی رو میبره ابن سلام به سمت خونه خودش و به هر حال ازدواج کرده، الان دیگه اون زنشه و دوست داره باهاش هماغوش بشه، همبستر بشه. از اینجا به بعد ببینیم نظامی چه تصاویری رو برای ما داره و قصه رو چجوری میخواد پیش ببره. بردن ابن سلام لیلی را به خانه خود. چون صبح دم آفتاب روشن زد خیمه بر این کبود گلشن، سیاره شب پر از اوان شد، بر دجله نیلگون روان شد. داماد نشاطمند برخاست، از بحر عروس محمل آراست. چون رفت عروس در اماری، بردش به بسی بزرگواری. اورنگ و سریر خود بدو داد، حکم همه نیک و بد بدو داد. روزی دو سه بر طریق آذر، می کرد به رفق موم را نرم. با نخل رطب چو گشت گستاخ، دستی به رطب کشید بر شاخ. زان نخل رونده خورد خاری، زان نخل رونده خورد خاری، که از درد نخفت روزگاری. لیلیش تپانچه‌ای چنان زد، کفتاد چون برد مرد بیخد. گفت در دگر این عمل نمایی، از خیشتن و زمن برایی. سوگند به آفریدگارم، کاراست به سون خود نگارم، که از من غرض تو بر نخیزد، ور تیغ تو خون من بریزد. چون ابن سلام دید سوگند، زان بت به سلام گشت خرسند. دانست که از او فراغ دارد، جزوی دگری چراغ دارد. لیکن به طریق سرکشیدن، می نتوانست از او بریدن. که از دیدن آن مه دو هفته، دل داده بود و ز دست رفته. گفتا چو ز مهر او چنینم، آن به که دروز دور بینم. خرسند شدن به یک نظاره، زان به که کند ز من کناره. وانگه ز سر گناه کاری، پوزش بنمود و کرد زاری. کس تو به نظاره دل نهادم، گر زین گذرم حرام زادم. زان پس که جهان گذاشت با او، بیش از نظری نداشت با او. وان زینت باغ و زیب گلشن، بر راه نهاده چشم روشن. تا باد که آورد قباری، از دامن غار یار غاری. هر لحظه به نوحه بر گذرگاه، بی خود به در آمدی ز خرگاه. گامی دو سه تاختی چو مستان، نالنده تر از هزار دستان. جستی خبری ز یار مهجور، دادی اثری به جان رنجور. چندان به طریق ناصبوری، نالید ز درد و داغ دوری. کان عشق نهفته شد هویدا، وان راز چو روز گشت پیدا. برداشته رنج ناشکیبش، از شوهر و از پدر نهیبش. چون عشق سرشته شد به گوهر، چه باک پدر چه بیمه شوهر. خب، چون صبح دم آفتاب روشن زد خیمه بر این کبود گلشن، سیاره شب پر از اوان شد، بر دجله نیلگون روان شد. خب حالا وقت اونه که ابن سلام لیلی رو به خونش ببره. چون صبح دم آفتاب روشن خیمه زد خیمه بر این کبود گلشن. کبود و نیلگون جزو رنگ‌های تیره است، مثلا یه چیزی شبیه آبی خیلی پررنگ، حالا اونم نیستا، ولی کلا به رنگ های کبود و نیلگون میگفتن. رنگ های تیره ای که سیاه مطلق نیست، یه ذره از سیاه رنگش کمتره. آسمون در هنگام غروب خورشید یا طلوع خورشید که هنوز کامل روشن نشده رو خیلی جاها کبود و نیلگون گفتن. حالا همینه، چون صبح دم آفتاب روشن زد خیمه بر این کبود گلشن. این آسمونی که کبود بود و حالا آفتاب میاد توش خیمه میزنه، یعنی روز میشه. سیاره شب پر از اوان شد و شب پر از اوان، اوان یعنی یار، جمع اونه، یعنی ستاره ها رو میگه. که شب همراه انگار سوار یه چیز رونده شد، سیاره داره میره یارانش هم کنارش، ستاره ها بر دجله نیرگون روان شد و دیگه رفت، رفت چون خورشید اومد. بله، بر دجله نیلگون روان شد، یعنی رفت سوار دجله نیلگون، بر آبی رنگ شد و رفت. رفتن شب و آمدن خورشید رو اینطوری تشبیه کرده. داماد نشاطمند برخاست از بحر عروس محمل آراست. خود واژه محمل یعنی چیزی که حمل میکنه، حالا مثلا مثل کالاسکه های الان بهش اماری هم میگن، چیزهای دیگه هم داره، یا تخت روان که بعضی وقتا رو دوش آدم ها بود و حرکت میکرد، بعضی وقتا روی شتر یا مثلا حیوان های دیگه ای که میتونستن اون محمل رو ببرن. و از بحر عروس محمل آراست، معادل ماشین عروس امروزی. چون رفت عروس در اماری، اماری همون محمله، بردش به بسی بزرگواری، با خیلی احترام با عزت و آبرو عروس رو داره میبره سمت خونه خودش. اورنگ و سریر خود بدو داد، حکم همه نیک و بد بدو داد. اورنگ تخت پادشاهی، سریرم دقیقا همینه، سریرم از ریشه سروره، یعنی با سرور هم ریش است، یعنی تخت پادشاهی، تخت که بزرگان روش می نشستن. بعضی ها میگن سریر از سروره، یعنی تختی که برای شادی و نشاط به کار می رفته، ولی بعضی ها میگن نه، این سروره، یعنی اون پادشاه. حالا اورنگ و سریر خود بدو داد، یعنی اختیار خودش رو به اون داد، جای خوب رو به اون داد، چی بود، همه چی به نامش کرد. حکم همه نیک و بد بدو داد، دقیقا دار و ندارش رو به لیلی داد، اختیار خودش رو به لیلی داد. روزی دو سه بر طریق آبزر، می کرد به رفق موم را نرم. خب متوجه شد که لیلی دلش با ابن سلام نیست، دو سه روز داشت به طریق آذر. آذر یه جاهایی به معنای ملایمت و ملاطفته، یه جاهایی هم به معنای حجب و حیاه، که خب به هر حال از هم دیگه گرفته میشن این کلمات. خیلی با آرامش سعی میکرد که لیلی رو نرم کنه، میکرد به رفق، رفق یعنی مدارا، و رفیق هم حواستون باشه اونیه که تو هر شرایطی باهاتون مدارا میکنه. تو روز خوب که همه خوبن، هیچ مشکلی نداره، رفیق تو روزای بد و سخت خودش رو نشون میده، به خاطر همین اسمش رفیقه، کسی که میتونه در هر شرایطی با تو مدارا کنه و باهات مهربونه. حالا میکرد به رفق موم را نرم، با مدارا با نرمی سعی میکرد لیلی رو نرم کنه. با نخل رطب چو گشت گستاخ، دستی به رطب کشید بر شاخ. زان نخل رونده خورد خاری، که از درد نخافت روزگاری. نخل رطب لیلیه، که یه بار که ابن سلام اومد گستاخی کنه، یه ذره پاشو از گلیمش بیشتر بذاره و بدون اجازه به رطب لیلی دست بزنه، دیگه انشالله خودتون میدونید رطب چیه دیگه. دستی به رطب کشید بر شاخ، یه رطبایی که روی شاخه بود دست بکشه. زان نخل رونده خورد خاری، از زان یعنی از آن، از اون نخلی که راه میرفت. یه نکته ای توی تشبیه ها وجود داره، ببین مثلا من میگم مثل نخل، این نخله، خب شما فهم کنید اینجا یه درخت نخله، ولی میگم نخل روان، بعد شما متوجه میشید که هیچ نخلی راه نمیره که روان باشه، روان یعنی رونده، بس چیه، بس اون یه آدمه احتمالا. یا مثلا میگه با سرو روان چه کنم، اگه میگفت با سرو چه کنم، شما فکر میکنید یه سروی توی باغچه‌اش هست و مثلا حالا نمیدونه با اون چی کار کنه، ولی وقتی میگه سرو روان متوجه میشید که نه، این منظور یه سرو معمولی نیست. اینا چی میگن، یه شواهدی وجود داره در هر بیت، در هر تشبیه، در هر استعاره، که شما متوجه میشید منظور اون اصل تشبیه نیست، منظور کس دیگه‌ایه که به اون نخل تشبیه شده. زان نخل رونده خورد خاری، یعنی از لیلی به جای اینکه رطب بخوره خار خورد، حواستون به رطب و خار باشه. که از درد نخوف روزگاری، انقدر دردش اومد که چند روز نمیتونست بخوابه. روز یعنی یه روز، روزگاری یعنی چند روز، حالا میتونه چند روز کم باشه، چند روز زیاد باشه. چیکار کرد مگه لیلی؟ لیلیش تپانچه ای چنان زد، کفتا چو مرده مر بیخد. میگه لیلی تپانچه یعنی کشیده، یعنی سیلی، یه سیلی به به سلام زد، چنان زد، یه سیلی زد که کفتاد چو مرده مرد. مرده مرد یعنی مرد مرده، نصف مرد مرده بی خود. حالا بی خط خونده میشه به خاطر قافیه و وزن، یعنی بی اختیار، انگار بیهوش شده بود. یه سیلی چنان زد که مرد انگار مرده بود، افتاده بود یه گوشه. بنده خدات به سلام گفت در دگر این عمل نمایم، نبایی از خیشتن و زمن برایی. گفت اگه یه بار دیگه این کارو بکنی چیکار کنی؟ دست به رتبه من بزنی؟ اون بالا گفت دیگه از خیشتن و زمن برایی. از کسی بر اومدن احتمالاً به معنای محروم موندنه. وقتی خب چه کسی میتونه محروم بشه؟ کسی که بمیره مثلا. مثلا تو از من و از خیشتن و از من برایی، یعنی بمیری، محروم بشی. یه کاری میکنم اگه یه بار دیگه به رتبه من دست بزنی که بمیری. بعد یه قسم میخوره، سوگند به آفریدگارم، سوگند به خدایی که من آفرید، کاراست به صد خود نگارم که اینطوری من رو آرایش کرد که انگار من خود نگارم. یعنی خود چی میگن؟ آرایش خدایی دارم، یعنی زیبایی خدایی دارم. یعنی قسم به خدایی که من رو چنین آفرید که از من غرض تو بر نخیزد. تو با من به غرض و مقصودت نمیرسی، ور تیغ تو خون من بریزد، حتی اگه شمشیر بکشی و خون من رو بریزی. بس ببین لیلی عصبانی شد، کشیده زد، یه سیلی زد که طرف داشت میمرد، بعدم قسم خورد حتی اگه منو بکشیم از من چیزی نصیب تو نمیشه. حالا ببین ابن سلام چی کار میکنه؟ اگر هر مرد دیگه بود چی کار میکرد؟ حالا فکر کنید این قصه برای پیش از اسلامه، یا حتی بگیریم اوائل اسلام، بعد از اسلام، که زن اصلا جرات نمیکرد حرف بزنه. ولی ابن سلام ببینید چقدر آدم فهمیده ای بوده. چون ابن سلام دید سوگند، همین الانش هم این مرحله، این کاری که ابن سلام میکنه برای خیلی از مردا قفله. والا حالا چه فکر کنی مثلا اون موقع ها، همین الان طرف متوجه بشه که تو مثلا چه میدونم مثلا با یه نفر سلام علیکی گرم کردی، مثلا علاقه من بهش نیستی، هیچ رابطه‌ای با هم ندارید، هیچی بینتون نیست، دلت پیش اون نیست، فقط یه سلام علیکی گرم کردی، مثلا یه صحبتی کردی، او جنگ به پا میشه. چه برسه که متوجه بشه مثلا تو دلت با دیگریه و فلان. ببین ابن سلامو، چون ابن سلام دید سوگند، زان بت به سلام گشت خرسند. میگه وقتی اینطوری قسم خورد از اون بت، یعنی آن زیبارو یعنی لیلی، گفت من به یه سلام علیک از اون خرسندم. دانست که از اون فراق دارد، فهمید که نمیتونه به این نزدیک شه، این باید دور بمونه از لیلی. جزوه دیگری چراغ دارد، غیر از ابن سلام اون دلش یکی دیگه است، دلش پیش یه یکی دیگه است، دلش رو یه نفر دیگه روشن میکنه. بودن من اونو خوشحال نمیکنه، اونو روشن نمیکنه. جزوه دیگری چراغ دارد، یا عاشق یکی دیگه است، لیکن به طریق سرکشیدن می نتوانست از او بریدن. ولی هم نمیتونست از لیلی ببره، بگه خب بلند شو برو خونه بابات، اصلا میزنم میکشمت، زن خودمی، خودم مالکتم، حقمه، پول خرجت کردم. ولی نمیتونست سرکشی کنه، نمیتونست اسیان کنه. چرا؟ که از دیدن آن مه دو هفته دل داده بود و ز دست رفته. چون ابن سلام هم عاشق لیلی بود، آن مه دو هفته ماه کامل، ماه شب 14، ماه دو هفته در ادبیات ما یا ماه تمام یعنی زیبایی تمام و کمال، یعنی نماد زیبایی کامل در ادبیات ما. وقتی اون ماه تمام رو میدید دل داده بود، عاشق شده بود. گفتا چو ز مهر او چنینم، وقتی اینطوری دلمو برده عاشقشم، از مهرش حال و روزم اینطوریه، آن به که در روز دور بینم. بهتره اینه که همین به دیدن لیلی از دور دلخوش کنم و رضایت داشته باشم. حواستون باشه ما ماه رو هم از دور میبینیم. ببین با چه ظرافتی، چه تشبیهاتی نظامی به کار برده. اول میگه دیدن آن ماه دو هفته، بعد میگه آن به که در روز دور بینم. ماه رو از دور ببینم، چون ما همیشه ماه رو از دور میبینیم. خرسند شدن به یک نظاره زان به که کند ز من کناره. همون از دور را دور حواسم بهش باشه، نگاش کنم، یه سلام علیکی با هم بکنیم، خیلی بهتر از اونه که دیگه هیچ وقت نتونم ببینمش. به که کند ز من کناره، بره مثلا دیگه یه جایی که نتونم ببینمش. وانگه ز سر گناهکاری پوزش بنمود و کرد زاری. بعد ابن سلام شروع میکنه، میگه باشه من اشتباه کردم که به رتب تو دست دادم، پوزش میخواد و شروع میکنه به گریه کردن. کس تو به نظاره دل نهادم، من تو رو همین نظاره کنم. نظاره از نظر دیگه، یعنی نگاه کردن. من تو رو همین که نگاه کنم برام کافیه، گر زین گذرم حرام زادم. اگه بیشتر از نگاه کردن از تو چیزی بخوا، مثلا بگم بیا دست هم و مثلا بگیریم، یه بوس، یه بغل، حالا به رتبت دست نمیزنم، بیا حالا همینطور بغل من بشین، هیچی، فقط نگاه. اگر بیش از اینم پامو فراتر بذارم اصلا به حرام زادم. گر زین گذرم حرام زادم، زان پس که جهان گذشت با او، بیش از نظری نداشت با او. بعد از اونم تا زنده بود و تا زمانی که کنار لیلی بود و جهان نش کنار لیلی میگذشت، بیش از نظری نداشت با او و سر قولش هم بود و هرگز بیشتر از نگاه کردن و نظر کردن به لیلی نزدیک نشد. لیلی چی کار میکرد؟ وان زینت باغ و زیب گلشن بر راه نهاده چشم روشن. زینت باغ یعنی زیبایی باغ، آراسته، چیزی که باعث آرایش و زیبایی باغ میشه. زیب گلشن هم همینه، یعنی زیبایی، خوبی. حالا داره از لیلی تعریف میکنه. بر راه نهاده چشم روشن، یعنی چشم به راه بود، همش منتظر بود تا باد که آورد قواری، تا باد یه قوار بیاره. از کجا؟ از دامن غار یار غاری. غار خودش یعنی شکاف، شکافی که تو دل کوه گودی. از دامن غار یار یعنی یاری که دامنش شکافته است یا مثلا چین و شکن داره. دامن غار یار غاری، یار غاری دیگه میدونید دیگه، یار غار ابوبکر صدیقه که انگام مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه سه شب با پیامبر در غار سور بود و بعد از اون یار غار یعنی یاری که عزیز، همراه، در هر شرایطی کنارت میمونه. و به مجنون اینجا نظامی میگه یار غار، یعنی منتظر بود خبری از مجنون بهش برسه. هر لحظه به نوحه برگذرگاه بی خود به در آمدی ز خرگاه. هر لحظه به نوحه یعنی زاری میکرد در گذرگاه تو کوچه. فکر کن دختر شوهردار میومد میشست توی کوچه، گریه و زاری میکرد و از عشق مجنون نوحه سر میکرد. بی خود یعنی در اختیار خودش نبود که این کار رو نکنه. به در آمدی ز خرگاه، خرگاه و خیمه، حالا محل سکونت، اتاق یا هر چیزی شبیه این. گامی دو سه تاختی چون مستان، دو سه قدم بر می داشت این مست، آدم های مست، ناولنده تر از هزار دستان. هزار دستان بلبله، آواز زاری می کرد، نوحه می کرد، صدای نوحه و نالش از هزار دستان هم سوزناکتر و نالنده تر بود. جستی خبری زیار محجور، یار مهجور یعنی یاری که دچار هجران شده، دنبال خبری از مجنون میگشت. داودی اثری به جان رنجور، سعی میکرد یه خبری، یه اثری به اون جان رنجور، به اون مجنون بفرسته. چندان به طریق ناسبوری نالید ز درد و داغ دوری، یه چنان گریه میکرد و عشق میریخت از دوری مجنون، کان عشق نهفته شد هویدا. اون عشقی که تو همین قسمت اول، بخش‌های اولیه همین جلسه عرض کردم، سعی میکرد عشقش رو پنهان کنه، خانواده و پدرش متوجه عشقش به مجنون نشد، دیگه عشق نهفته هویدا شد. چنان گریه و زاری میکرد که دیگه همه آگاه شده بودن که لیلی عاشق مجنونه. وان راز چو روز گشت پیدا، راز و روز رو دقت کنید به جناسش چه قشنگه، و اون روز مثل آن راز مثل روز بر همه آشکار شد. برداشته رنج ناشکیبش از شوهر و از پدر نهیبش. نهیب یعنی هم به معنای ترس یه جاهایی، هم به معنای بانگ و فریاده. اینجا بیشتر هر دو هم میتونه معنی داشته باشه. یعنی دیگه از شوهر و پدرش نمیترسید، از اینکه دعواش کنن، سرزنشش کنن، دیگه ترسی نداشت. چرا؟ چون رنج ناشکیبش کرده بود، دیگه توانایی تحمل کردن نداشت. میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه لیلی مدت‌ها هی عشق مجنون رو در دلش پنهان کرده بوده، صبوری کرده بوده، صبوری کرده بوده، صبوری کرده بوده، دیگه نمیتونسته صبر کنه. مثل یه فنری که مدتی کشیدی صفت نگهش داشتی، بعد یهو دستت خسته میشه، فنر از دستت رها میشه، میپره تا همه عالم رازش آشکار میشه و دیگه ناراحت و نگران و ترس و وحشتی هم از شوهر و پدرش نداشت. و نظامی این بیت رو، این بخش رو با این بیت تموم میکنه: چون عشق سرشته شد به گوهر، چه باک پدر چه بیم شوهر. میگه وقتی وجودت پر از عشق باشه، با عشق سرشته بشه، سراسر وجودت عشق باشه، دیگه ترسی و حراسی از هیچ کسی نداری، چه از پدرت چه از شوهرت. خب این بخش تموم شد، بخش طولانی بود، دو سه جلسه طول کشید. بخش بعد دوباره نظامی میره سراغ مجنون و قرار مجنون متوجه بشه که لیلی شوهر کرده. حالا باید ببینیم احوال مجنون رو بعد از اینکه متوجه شوهر کردن لیلی بشه. امیدوارم لذت ببرید، حالتون خوب باشه و سرشار از عشق و احساس خوب به کل دنیا و به همه مردم باشید. و السلام علیکم.